بسم الله الرحمن الرحيم. بس در حد زنا بود، موضوع تا حدودی مشخص شد و روشن شد، مرزهاش معین شد، موارد اصلیش، موارد شبهش مشخص شد. در حکمش فرمودن دو جور حکم در زنا هست، یک جور جلد، یک جور رجمه. جلد از لغتش هم پیداست که همون مسئله شلاق زدن به جلد او هست. بعضی هم گفتن چون خود اون شلاق از جلد تهیه میشه جلد گفتن، نه چون به جلد زده میشه. بعضی آقایون هم که خواستن خود دقیق تر معنا کنن گفتن خود اون شلاقی که در حد ازش استفاده میشه باید از پوست تهیه بشه، و گاهی هم استدلال میکنن که خب این کسانی که از غیر پوست استفاده میکنن مثل سیم و مثل چیزای پلاستیکی اینا، اینا خلاف قواعد و خلاف اصلا شرع هم هست. ولی اصولا شلاق هایی که به دست مأمورین دولتی بوده و هست اینا معمولا از پوست تهیه میشده، حالا پوست حیوانات به اصطلاح بزرگ اینا. بعضی گفتن حالا بالاخره جلد، یا به خاطر اینکه اون خود شلاق از پوست تهیه میشده، از جلد تهیه میشده، یا اینکه اون ضرب روی جلد فقط باید باشه و نباید از جلد تجاوز بکنه. در جلد معلومه. در رجم هم که معمولا رجم رو به همون مثلا کلمه سنگسار تعبیر میکنن، در بعضی روایات هم اشاره شده که در قرآن دو سه جای این آمده. حالا در قرآن جاهایی که بشه مثلا این اصطلاح رو مشخص بکنه نداره، فقط در باب حالا شیطان که رجیم مثلا دربارش گفته شده، آیات عدیده ای گفته شده، ولی در باره حضرت شعیب هست که قومش به ایشون گفتن که لولا رحتک لرجمناک، اگر مسئله فامیلت نبود و بخواه به رعایت به اصطلاح رعایت قوم و قبیلت رو میکنیم، اگر قوم و قبیلت نبودن لرجمناک. اونجا اکثرا در ترجمه یا تفسیر گفتن همون مسئله زدن با سنگ، یا حالا زدن با مثلا یه چیزهای مختلفی که حالا درباره شیطان رجیم یا درباره رجم شیطان ها از آسمان که در حقیقت همون شهاب‌های مثلا خاص آسمانی گفته شده. در هر صورت لغت رجم در اینجا به معنی سنگسار هست، یعنی باید با قطعات کوچک سنگ عمل بشه. نه، پرت نمیشه کرد. پرت کردن یک عذاب دیگری است که در یکی از حدود در آینده خواهیم داشت، که از بلندی انداختن یا پرت کردن از دامن یک کوه، اون یه چیز دیگه است که بحث دقیقی هم داره. رجمن بالغیب، اون رجمن بالغیب مال عدد اصحاب کهفه که آیا 5 تا هست، 6 تا هست در آیات شریفه، و وقت اونجا داره که و بعضی هم میگن مثلا چند تاست رجمن بالغیب، که حالا ما در ترجمه گفتیم یعنی تیر به تاریکی، در خاصی مثال عاده ساده عرفی، یعنی به غیب رجم کرده، یعنی نادانسته یه چیزی همجوری گفته. در هر صورت رجم به معنی سنگ سار کردنه یا سنگ زدنه، ولذا گفتن در رجم. حالا میرسیم انشاءالله در خصوصیات رجم جداگانه باید برسیم، میرسیم انشاءالله که مثلا ریگ ریزه درست نیست، سنگای درشت هم درست نیست، اینجور نیست که دو تا سنگش بزنن مثلا در جا بمیره، این حد رجم نیست یا حق چنین کاری نیست که بخوان با چند تا سنگ بزرگ بزنن که در جا مثلا کشته بشه. رجم ناکم اونجا هم همین، یعنی اینجا ببینید، حالا ما الان تفسیر نداریم، آیات قرآن هم کار نداریم. من عرض میکنم که در باره قوم شعیب که داره رجم ناکه، اکثرا معنا کردن یعنی با سنگ تو رو میزنیم. معمول بوده است که وقتی میخواستن یک کسی رو از یه جایی دور بکنن، بدون اینکه بخوان بکشنش، بخوان اذیتش بکنن، با سنگ بهش میزدن. چنانچه درباره شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داره که در یکی از سفرهاشون در اطراف مکه این کار رو میکردن، مثلا کفار با سنگ مثلا حتی یکی دو جا به پای مبارک حضرت مثلا خورد و مثلا زخمم شد پایشون و اینها. در هر صورت حالا دو جور عذاب گفته شده است، یکی جلد و یکی رجم، از این دو تا لغت رو هم معنا کردن، شلاق به پوست بدن یا شلاق پوستی به پوست بدن، و رجم هم به معنی سنگسار. حالا رجم در کجا هست و جلد در کجاها هست، این یک بحث دیگه مبسوط روایی است و در روایات مفصل ذکر شده که حالا چند تا روایات رو باید بخونیم. در جایی که زانی و زانیه غیر محسن باشند شک نیست که جلد هست و تقریبا اتفاق فتوا هم هست، در این طرفش شکی دربارش نیست. در جایی که محسن باشند که شرط احسان است، سه صورت هم بیشتر تقریبا تصور نمیشه. حالا محسن را هم روایات معنا کرده، هم فتاوا تصریح کردن که معناش چیه، که باید که دوتشو بخونیم. در جایی که محسن باشه یا محسنه باشه یا هر دوشون محسن و محسنه باشند رجمه، و در جایی که قد املک، من الانم تکرار میکنم به خاطر اون بحث دیروز هست که از قضاوت حضرت امیر سلام الله علیه، ما ابتداعا به ذهنمون اومد که قضیتون فی واقع است، ولی نه، یک حکم کلی هست در روایات دیگه و در همین روایت هم قرینه داره و قضیتون فی واقع نیست، بلکه بیان یک حکم فقهیه، یعنی یک حکم کلی هست که اگر کسی قد املک ولم یدخل، یعنی در حقیقت زن داره ولی نمیتونه ازش استفاده بکنه، یا شوهر داره ولی از اون شوهر استفاده بهره ای فعلا نمیبره، مثل عقدی خوندن و حالا به قول به اصطلاح امروزی ها عقد بسته هستن، حالا استفاده مقصود استفاده مواقعه است و الا در استفاده های دیگه اون احسان اینا رو نمیاره. مثلا حالا عقد بسته های امروزی که متعارفه تو خیلی خانواده ها، دختر و پسر کنار هم هم هستن، از هم التزام میبرن، شاید مثلا غیر از به قول خودشون مادون فرج استفاده میکنن، اما این استفاده مورد بحث نیست. اونی که موجب احسانه مواقعه است، یعنی امکان مواقعه، و در حقیقت همون چیزی که در به اصطلاح حلالش هست و در تعریف زنا گفته شد که حرام اون نیست که در حلال هست، در حرام هم همینجور انجام میگیره. به هر حال اگر املک ولم یدخل بها، در اینجا زائد بر مسئله جلد نفی هم ذکر شده به معنای تبعید، یعنی تبعید رو یکی از مجازات ها قرار داده شده، جمع بین جلد و نفی هست. اما جمع بین جلد و رجم داریم یا نداریم؟ در بعضی روایات داریم، حالا ببینیم و در پایان واقعا به کجا باید رسید، که درباره شیخ و شیخه گفته شده. پس اگر غیر محسن است جلد قطعا، اگر محسن و محسن است رجم قطعا، اگر قد املک ولم یدخل که زن داره ولی استفاده نمیتونه بکنه، یا شوهر داره ولی استفاده نمیتونه بکنه، غیر از جلد نفی هم هست، یعنی تبعید. اما جایی هم جلد و رجم هر دو جمع بشه مورد اختلاف در روایات و در فتاوا، که حالا بعد انشاءالله اگر به نوبت رسیدیم، چون ما قرار است با ترتیب مرحوم شرایع و محقق به اصطلاح پیش بریم در بحثامون، در اونجا گفته شده است که در شیخ و شیخه به دلیل اینکه خب 30 سال، 40 سال، 50 سال هرچی شهوتش استفاده کرده، حالا در سران پیری مثلا رفته دنبال کثافتکاری هایی که خدا ناکرده احیانا گاهی انسان مبتلا بهش میشه، رفته مرتکب زنا شده، اونجا در برخی روایات آمده است که جلد و رجم جمع میشه، یعنی یجلد و ثم یرجم، یعنی در حقیقت یک عذاب شدیدتری براش قائلن. اشاره هم شده است به همین مسئله ای که از شهوتش استفاده کرده، مدت ها از شهوتش استفاده کرده، یه چیز جدیدی که نیست که، ولی بالاخره شیطان گولش زده و یک کار گناهی رو برای اعمال شهوتش گناه زیادی کرده. اینجا برخی روایات داره که یجلد ثم یرجم. خب حالا این سه تا صورت مسئله یا چهار تا صورت مسئله، هر یک از این سه چهار تا باید یه مقداری مبناش رو و دلیلش رو رسیدگی بکنیم و ببینیم که مبنا چیه. خب قاعدتا این بحث بیشتر بله میرسه. ما قرار است به فتاوا خیلی توجه نکنیم، ما خودمون رو صاحب فتوا میدونیم و شماها رو صاحب فتوا میخوایم بشید و باشید، یعنی میرسیم. بله میرسیم. آقا یا مثلا سر تراشیدن هم هست، دور شهر گردوندن هم هست، امروز هم یه کارهای دیگه هم هست که مثلا خب اینا رو نمیدونم یک جریمه های دیگه هم هست، اینا رو خیلی هاش هم باید گفت که بالاخره نمیدونم چه حکومتی مثلا هست یا بعضی نظرات هست. انشاءالله میرسیم، اگر رسیدیم شاید بعضی جا هم باشه سر تراشیدن اینا. سرشو میتراشن بعد اون میگه من مکه برگشتم. اونجوری نیست که تو جامعه مثلا چیز باشه. مثل همونجا که من عرض کردم دستش رو قطع بکنن و چیز کنه، اون میاد میگه من مثلا تو جبهه بودم. این حالت شده به عکس میتونه از یه سو استفاده بکنه. حالا در هر حال، به هر حال بنابراین این کلی قضیه که سه نوع تصور خارجی داره، در هر زمانی هم امکان وقوع داره، سه نوع مجازات هم تقریبا روشن و قطعی هست که در فتاوا و در روایات هم آمده است. اگر اجازه بدید دو سه تا روایات رو بخونیم در این ابواب قطعی. سه ها البته روایاتی که قابل تکیه بر اونها هست و به استنادش میشه واقعا گفت حکم الله، بتونیم نگاه کنیم و در حقیقت به طور قطعی از این موضوع رد شیم. اون وقت بعد ببینیم احسان و شرایط احسان رو که عبارت مرحوم محقق رو خوندیم رو اون شرایط کمی بحث بشه انشاءالله. عوض کنم که در باب اول از ابواب حد زنا دو تا روایت رو خوندیم. در روایت سوم عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید، در مورد ایشون محمد ابن عیسی ابن عبید نجاشی و شیخ هر دو موثق دانستن ایشون رو و علامه هم تأیید کرده. بعضی گفتن مثلا خواستن تضعیف بکنن، ولی در کلام علامه این است که روایاتش مقبوله. به هر حال حالا اسمش موثقه بگذارید، اسمش رو مثلا صحیحه نیست قاعدتا. ان یونس ان سماعه، معمولا حالا چون ان سماعه هست و سماعه هست کسانی هست که یقبل از چیزایی که از ایشون روایت میشه، روایت قابل تکیه است، یعنی قابل استناد به او هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال الحر و الحره اذا زنیا جلد کل واحد منهما مئت جلده فاما المحسن و المحسنه فعلیهما الرجم. خب این یک حدیث که حکم دو صورت مسئله رو خیلی صریح و روشن بیان کرده، زائده بر اون دو روایتی که دیروز خوندیم. این یک. عرض کنم که در روایت، این روایت سوم از باب اول هست، باب اول حدود زنا. و بالاسناد همون سند، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الرجم فی القرآن قول الله عز و جل. این سبب شد که من به قرآن مراجعه کردم، ولی چیزی به عنوان اینکه این عبارت رو بشه ازش استفاده کرد نیست. رجمی که در قرآن آمده است اذا زنا از شیخ و شیخه فرجموهما البته فانهما قضیا از شهوه. البته اینجا دیگه ندارد که یجلت ثم یرجم، در روایاتی دیگه داره که بعد میرسیم. این هم در حقیقت حکم رجم رو نسبت به شیخ و شیخه داره، ولی این فی القرآن قول الله عز و جل رو نمیدونم منظور چجوری باید معنا کرد. ان ابی عبدالله علیه السلام الرجم فی القرآن قول الله عز و جل اذا زنا از شیخ و شیخه فرجموهما البته فانهما قضیا از شهوه. یعنی رجمی که در قرآن در آیات آمده، مثلا همون رجمی که مثلا عرض میکنم حالا شیطان رجیم داریم، رجمن بالغیب داریم، عرض کنم که همین چیزی که قوم شعیب گفتن
که
خب یعنی آیه قرآنه؟ خب این به هر صورت قطعا مردوده. حالا بله، خب حالا ما قطعا به هیچ وجه نمیتونیم سراغ این بحث بریم و به هیچ وجه تحریف قرآن رو ائمه علیهم السلام به ما تأکید فرمودن که به هیچ وجه نه زیاده و نه نقصان به هیچ وجه در قرآن راه نداره. و بله نسبت داده میشه. حالا در زمان رسول خدا شاید خود حضرت فرمودن، در بعضی روایات دیگه هم اشاره داریم که یه چیزی هست در زمان رسول خدا عمل میشده، اما این جمله در قرآن بوده ائمه علیهم السلام به اتفاق رد کردن، مکرر به ما فرمودن که ما به ندفتن قرآنه و به هیچ وجه احتمال ندید که کم شده یا زیاد شده. بله
در مورد زنا جلد تو قرآن و رجم به سنته و اون روایت تصریح میکنه که این
بله قطعا خلاصه این که بگیم این جمله در قرآن بوده این به هیچ وجه قابل قبول نیست، نمیشه، نباید قبول کرد، نمیشه قبول کرد. حالا عامم گفتن خب خیلی خیلی چیزا رو بیخودی گفتن، اینم یکیش میتونه باشه.
شیخ همین حدیث استناد کردن که لازم نیست در پیر زن و پیر مرد احسان هم شرط نیست، لازم نیست محسنه باشن، چون اینجا حضرت مطلق فرموده، در حالی که خب حدیث یک ضعیف به معدوده.
بله حالا در هر صورت قول الله فی القرآن، قول الله عز وجل اذا زنا الشیخ فشیخ فرجموهما البته فا انهما قضای شهوه، لابد با تعلیلش هم تو قرآن بوده و بعد مثلا حس شده. نعوذ بالله. خیلی خوب، ولی به قول صاحب جواهر خیلی جاهاشون میگن اعتبار با این موافقه، اعتبار واقعا باش موافقه که با این مسئله موافقه که پیر و مرد و پیر زن بعد از اینکه یه عمری شهوترانی های خودشون رو از راه حلال کردن، حالا در دوران پیری بیان و سراغ کارهای حرام برن، مثلا رجم که شدیدتره و حد اکبره در برابر جلد، رجم مقدم باشه. خیلی خوب،
اگر محسن باشن با قواعد موافقه، محسن
نباشن که نبیدیم با قواعد ما. بله اگر ما بخواهم او حکم کنیم. بله خیلی خوب، عرض کنم که حالا روایت دیگه هم هست، من بخواهم یه چند تایی که خود هم سندش خوبه و هم مطلبش خیلی روشنه انتخاب بکنیم. و عنه هم من رواه عن زراره نبی جعفر قال المحسن و یرجم والذی قد املک ولم یدخل بها فجلد و معه و نفی و سنه. این روایت ششم از باب اوله که سند همون سند قبلی و سند به استراخ خوبه، از کنم که و متن نسبت به قد املک ولم یدخل بها فجلد و معه و نفی و سنه، صد تا تازیانه بعد تعبیدش هم باید کنیم. بنابراین اون جمله ای که دیروز خوندیم از روایتی که قضا امیر المومنین سلام الله علیه داشت که و قضا فل بکر ول بکر ازا زنیا جلد و معه و نفی و سنه فی غیر مصره ما، ما دیروز البته با نظر ابتدایی میگفتیم خب این قضیتون فی واقعه است، یعنی نسبت به نفیش که تبعید کردن، ولی خب این روایتی که الان خوندیم یک قاعده کلی رو بیان میکنه که المحسن یرجم والذی قد املک ولم یدخل بها فجلد و معه و نفی سنه. حکمش خیلی روشن هست که یک حکم کلیه، نفی سنه یک حکم کلیه. قرینه ای هم در همون روایتی که از حضرت امیر سلام الله علیه هست میشه گفت که مقصود بیان حکم الله باشه که دنباله اون جمله داره و هما لزان قد املکا ولم یدخل بها، یعنی این که اذا زنه یا جلد و معه و نفی سنه اللزان قد املکا ولم یدخل بها، پس میتونه همون قاعده کلی باشه. پس به طور کلی میتونیم بگیم که محسن رجم غیر محسن جلده و من املکا ولم یدخل غیر از جلد نفیم هست. تا اینجا این دوست روایت حکمی خیلی صریح این سه چهار تا مورد رو روشن میکنه. یه روایت دیگه هم البته این مرسله است، در روایت هفتم عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید، روایت هفتم است، عن موسى بن بكر عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال الذي لم يحسن يجلد 100 جلده ولا ينفى والذي قد املك ولم يدخل بها یجلد معه و یونفا. در حقیقت اینام تأیید میکنه همون بحث قبلی رو. دو سه تا روایت دیگه هم هست که در باب اول شما خودتون ملاحظه بفرمایید این حکم سه مورد رو تأکید میکنه. در باب دوم از ابواب حد زنا در روایت اول به این شکل هست. این روایت رو لطف کنید. محمد ابن یعقوب بن ابی علی الاشعری مرحوم کلینی از ابی علی الاشعری نقل میکنن از محمد ابن عبدالجبار. درباره ایشون میگن که ایشون در محضر سه تا امام رو درک کرده و توصیح هم شده. محمد ابن عبدالجبار در محضر حضرت جواد و حضرت عادی و حضرت عسکری بوده و به تعبیر بعضی از رجالیون حظی از وساقت رو داره. بعد صفوان عن ابن سنان، یعنی فقط خوب درباره ایشون میشه چیز کرد. عن ابن سنان یعنی عبدالله عن اسماعیل، بله عن ابن سنان این میگه یعنی عبدالله، یعنی عبدالله ابن سنان. عن ابن سنان یعنی عبدالله، یعنی عبدالله ابن سنان. عن اسماعیل ابن جابر، این اسماعیل ابن جابر را هم گفتن که محضر سه تا از ائمه علیهم السلام رو درک کرده، امام باقر و امام صادق و امام کاظم، بلذا ایشون قبل از اون به اصطلاح قرار میگیره. عبدالجبار عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه نقل کرده قال قلت مل محسن رحمک الله، که همه اصحاب فتوا هم به این روایت تمسک کردن، مثلا صاحب جواهر و مسالک و دیگران هم به این روایت تمسک کردن، یعنی این یه قاعده کلی رو ذکر کرده. قلت من محسن رحمك الله، سوال کرده است از امام معصوم که محسن به کی میگن. قال من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محسن، کسی که در اختیار داشته باشه حلیله ای را که بتونه صبح و شام هر وقت به اصطلاح هوس شهوتش تحریک شده مشکلی نداشته باشه که بهانه بکنه و سراغ گناه و حرام بره. پس محسن کسی است که در حقیقت دارای چنین وضعی باشه. خب حالا این با مملوکم حل میشه، با داشتن عمه مثلا حل میشه اگر یک مملوکه داشته باشه. روایات نفی کرده، گفته با مملوکه حل نمیشه، با سریه حل نمیشه. و مقصود از این که من کان له فرجون یغدو علیه و یروح، مقصود زن دائمی است که حلیله دائمیش باشه. ولذا در عرض کنم که روایات بعدی تصریح کرده که میبایست عقد دائمی باشه. حالا من به خاطر سند اومدم سراغ این روایت هفتم بعد از این روایت اول که کلی قضیه رو میگه و خب سندم خوبه. در روایت هفتم و به اسنادی عن حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، میشه گفت صحیح هست. قال ابو عبدالله علیه السلام لا يحسن الحر المملوكه، دارن صاحب جواهر هستن که یا یکی دیگه از آقایون میگن به شرطی که حر رو منصوب بخونیم و مملوکه رو مرفوع بخونیم، الا اگر عکس بخونیم یه جور دیگه میشه. صاحب جواهر میگن، الان من دقیق تر یادم اومد. ببینید لا يحسن الحر المملوكه، یعنی اگر یک آدم حری یک کنیزی داره، حالا زمان ما الان این مسئله نیست ولی خب در زمان گذشته که این حالت بوده، لا یحسن الحر المملوکتو، میشه آدم عکس خوند لا یحسن الحر المملوکتا، ولی در هر حال ظاهرش اینه که همینجوری که ایشون احتمال دادن حر رو منصوب بخونیم، مملوکه رو مرفوع بخونیم، یعنی آدمی اگر یک کنیزی در اختیار داره، این شخص که یک کنیز در اختیار داره محسن حساب نمیشه، ولو با کنیزش هم مباشرت کرده باشه و از کنیزش هم استفاده کرده باشه. اگر بعد زنایی مرتکب شد نمیشه گفت باید رجم بشه، یعنی با اینکه کنیز داشته، با کنیزش هم مباشرت داشته، یا میتونه مباشرت داشته باشه، ولی مثل زن دائمش به اصطلاح نمیتونه باشه. عرض کنم که به خاطر همین قاعده کلی که لا یحسن الحره المملوکتو، دنبالش داره که ولل مملوک الحره، که این میتونه قرینه باشه بر این که همون حره المملوکتو بخونیم، یعنی مملوک هم حره رو نمیتونه محسن بکنه که اگر کنیز داشته باشه فایده نداره. وقت معناش این میشه که کسی حره و یک کنیزی داره، با کنیزش هم مباشرت کرده یا میتونه هم هر وقت بخواد ازش استفاده بکنه، ولی در این حال رفته و مرتکب زنا شده، حالا ثابت شده و میخوایم حدش بزنیم، این رو میشه رجم کرد به خاطر اینکه زن داشته یا نه؟ اینجا میگن که لا یحسن المملوکه، لا یحسن المملوکو الحره، خود به خود داشتن یک کنیز نمیتونه منشأ احسان بشه، بنابراین غیر از جلد به اصطلاح رجم رو نمیشه، غیر از جلد حد دیگه نداره، رجم دربارش نمیتونه باشه. اینم یک قیدی که در احسان پیش میاد، یعنی احسان با زن عقدی دائمی هست، نه با زن صیغه‌ای. حتی البته من الان میگم صیغه‌ای، صیغه‌ای رو عطف کردن آقایون فقها به همین کلمه مملوکه و گفتن که متعه هم مثل مملوکه است، و نکته دقیق فقهی خوبی هم دارن. آقایون میگن که لل احتیاط و لقاعده در، یعنی چون حد تل امکان میخواییم رد کنیم که یک حدی برای ثابت بشه، هم کسی که زن صیغه‌ای داره و حالا ولو هم در زمانی هم هست که میتونه از زن صیغه‌ایش استفاده بکنه، این شبیه همون کنیز میمونه که در اختیارش هست، و اگر بخوایم بگیم که با داشتن زن صیغه‌ای رفته زنا کرده، در زنای او زنای محسن است و رجم برش قائل بشیم، مورد شکه، به دلیل اینکه صیغه‌ای مثل مملوکه میمونه، چه فرقی میکنه؟ شبیه همونه. و قیدتون حالا قید دائم در روایات دیگه تصریح کرده است که باید عقد دائمی باشه، ولی اونایی که متعه رو عطف کردن به مملوکه از نکته احتیاط و قاعده در حقیقت کمک گرفتن و گفتن که و متعه مثل مملوکه میمونه، که لا یحسن المتعه در حقیقت حره رو من چه احسان نمیشه. چی؟ بله درسته، تابع دلیل نیست. ولی خودمون بله، ولی خودمون مطلق روایت مقید نیست. خب حالا من نمیخوام از فتوای کسی تبعیت بکنم، من از شما سوال میکنم قاعده در اینجا میاد یا نمیاد؟ خاطر شبهه است؟ به خاطر شبهه است؟ برای اینکه اولا که خوشبختانه در روایات دیگه صریحا، حالا عرض میکنم، اولا صریحا هم نمیخواستم، اولا صریحا در روایات دیگه داریم که عقد دائم باید باشد، و وقتی اونو داریم بله عقد دائم باید باشه، و چون صریح داریم قطعا نیست. اگر اون روایات صریح هم نداشتیم احتمال شبهه هست، و در شبهه رفع به اصطلاح با در. بله خب عرض کنم که در روایت سوم از این باب دوم خیلی روشن‌تر هست که مطلب رو مبین کرده. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام و حفص البختری عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یتزوج المتعه اتحسنه؟ قال لا انما ذاک علی الشیء الدائم عنده. خیلی صریح و روشن میگه حتما باید زن عقد دائمی باشه، با زن صیغه ای احسان محقق نمیشه. خیلی خوب، به هر حال ببینید و حتما آقایونی که حتما یه مروری بکنید روی این روایات، مخصوصا یک دو سه تا بابای اول حد زنا، خیلی خصوصیات داره و فروعاتی هم در باب مملوک ذکر کردن، هم در روایات هم در فتاوا، که فعلا اکثرا مورد ابتلاع ما نیست و بعضی هاش هم یه خود پیچیدگی پیدا کرده یا پیدا میکنه، من به نظرم خیلی نباید وقت و صرف مسئله مملوکه کرد، چون الان که مورد ابتلاع نیست و نداریم مملوک و مملوکه نداریم. حالا این روایت که من علامت گذاشته بودم این دو سه تا بود که عرض کردم. خیلی خوب، حالا عبارت مرحوم محقق این بود که یشتر تو در این که احسا در این که رجم در حقیقت حد زده بشه، بلوغ و لا یثبت الاحسان الذي يجب عليه الرجم حتى يكون الواطي بالغا حرا و يتع في فرج مملوك بالعقد الدائم او الرق. این عبارت محققه که در رقش هم خواستن بگن هست، متمكن من يقدو عليه و يروح. این عبارت ایشون بوده. خب حالا بالغا بلوغ شرط در حد رجم، اگر نابالغ یا در حقیقت نابالغی که بتونه زنا بکنه، حالا به قول آقایون مراهق و اون کسی که نزدیکی های بلوغشه، بلوغ شرعی براش محقق نیست ولی مثلا شهوت درش هست. حالا گویا در طبیعت هم میگن بعضی ها هستن که واقعا قبل از این که سن بلوغ برسن یا علائم بلوغ درشون پیدا بشه توان این ارتکاب چنین کاری رو دارن و گاهی هم خدای را کرده مرتکب چنین گناهی میشن. خب حالا حالا ببینیم که بالاخره چی باید گفت راجع به بلوغ. اولا بلوغ از شرایط عام است و در هر تکلیفی بلوغ شرطه، نه در اینجا بلوغ شرطه، در هر تکلیفی بلوغ شرطه و تمسک شده است به در عبارات صاحب جواهر به نفی قلم، به رفع قلم. حالا در روایاتی که ما دیدیم در روایات رفع، به خصوص اون روایات معروف که به نظر ما همون دو سه تا روایت در حقیقت به یک روایت برمیگشت، ولی در هیچ کدامش رفع القلم عن السبی نداشتیم، رفع قلم عن السبی نداشتیم، ولی ادله دیگری که در جای خودش هست در حقیقت بلوغ رو از شرایط تکلیف دانستن و قبل از تکلیف رفع قلم من نمیدونم در روایات عامه باشه یا در جایی باشه. در صغیر انسبی حتی یحتلم، درسته اونجا داریم. در حدیث رفع چنین چیزی نبود، در این احادیث رفعی که تازه نگاه کردیم چنین چیزی نبود، اما در جای دیگه هست. ولذا گفتن که شرط بلوغ اولا از شرایط عامه، ثانیا در روایات هم هست که صبی در حقیقت تکلیفی برایش نیست تا وقتی که یحتلم، درسته حتی یحتلم اینو داریم. مسئله دومش اینه که حره باید باشه، حر باید باشه. چی؟
تنبیه داره تو فرقلم حد درش نیست ولی تنبیه میکنه
نابالغ رو. حالا اون دیگه نمیدونم، حالا الان ما در حد و ایناش کار نداریم، هنوز نرسیدیم در حدش. میخوایم بگیم اشتراط احسان که منشأ رجم است داریم بحث میکنیم. یکی از شرایطی که احسانی که حکمش رجمه، اگر کسی زنا کرد و حکمش رجمه، شرطش اینه که بالغ باشه. اگر نابالغی زنا مرتکب شد این حکمش رجم نیست. حالا حکمش چی هست؟ در جای خودش باید برسیم ببینیم حکمش واقعا چی هست. میشه جلبش براش قائل شد یا تنبیه میشه کرد و تعذیرش میشه کرد، یا اصلا چرا تعذیرش بکنیم؟ تکلیف نداشته. حالا اگه تکلیف تا اگه روایت خاصی داشتیم و اون روایت حجت بوده اینا بتونیم بگیم، ولی قواعد میگه تکلیف نداشته، نابالغ بوده و نابالغ تکلیف نداشته، گناه نکرده که. تربیت دیگه، اما این که حکم شرعیه که باید این کار بشه. آدم بچه رو از همه اوائلی که خود متوجه میشه باید تربیت کنه، همینطور که باید برای سلام کردنش تربیت کنه، برای غذا خوردنش تربیت کنه، برای نشست و برخاستش تربیت کنه، برای مثلا نگاه به محرم و نامحرم هم آهسته آهسته باید تربیتش بکنه. حالا این تربیت، یا اگر یه جای خلافی کرد به قولش مرد سرقتی هم انجام داد، مثلا نعوذ بالله باید یه خود یه کتک هم بهش زد، یا باید نصیحتش کرد که دیگه از این کارا نکن. حالا این دفعه مثلا نمیدونسته که سرقت حرامه، که در یه مغازه یه چیزی دوست داشته برداشته، نابالغ هم بوده، پدرش متوجه شده یا مادرش متوجه شده، خب اون وقت طبعا نصیحتش باید بکنه. حالا حتما کتکش هم باید بزنه یا نه، میتونه نصیحتش کنه و گاهی هم اون نصیحت از هر تعذیری بهتره، گاهی هم ممکنه اون کتک تعذیر باشه. حالا به هر صورت یک حکم شرعی اینجا نمیدونم باشه یا نباشه، در جای خودشه. بلوغ شرط است در این که بخواد زانی رجم بشه، اگر نابالغی زنا کرد رجم قطعا نداره. این یک مسئله. دوم حریته، حریت شرط است در این که رجم باید بشه. بنابراین اگر یک مملوکی در حقیقت زنا کرد، این به هر صورت ولو محسنم هست، مثلا مملوکی هست زن داره، حالا چه زوجه حره داره و چه زوجه مملوکه داره، بالاخره زن داره، مملوکه و سیدش زنش داده، غلام به اصطلاح غلامی بوده و مملوک این آقا بوده، زنش داده و در ظاهر محسنه، آمد نعوذ بالله زنای مرتکب شد. حالا این شخص رو میخوایم حدش بزنیم، به دلیل اینکه عبده، گفتن که حریت شرط رجمه و چون حر نیست نمیشه رجمش کرد. حالا به خاطر این که عذاب مملوک معمولا نصفه در قوانین، چه در رجمش نصفه و چه در حد به اصطلاح جلدش نصفه و چه در جاهای دیگه، اون وقت رجم ازش برداشته میشه و خود به خود مثلا با جلد عمل میشه. بنابراین حریت از شرایط هست. اون وقت اینجای فروعاتی رو ذکر کردن که حالا اگر این حر زن این مملوک زن حره داره، زوجشه، با او هم مباشرت کرده و بعد آزاد شده و بعد زنا مرتکب شده، یه صورت مسئله اینجوری، آیا این باید گفت چون در حال آزادی زنا کرده و قبل از اینکه این زنا رو مرتکب بشه اون زن حرر هم داشته است، مثل مرد حر و زن حر میمونه که محسن و محسنه هستند و باید رجم بشه یا نه؟ خب این یه فرض، البته آقایون گفتن که نه اینجوری نیست، یعنی اینجا رجم نمیشد مگر بعد از عتقش هم با اون زن مباشرت داشته باشه، که بعد از عتقش هم از اون زن حرش استفاده کرده باشه و در حقیقت شرایطش مثل شرایط افراد آزاد باشه اون موقع هست. و چند تا فرع دیگه اینجا ذکر کردن که مناسب نیست خیلی دنبال این فروع بریم و وقت و صرف این فروع بکنیم، چون در زمان ما کمتر هم ممکنه باشه. بنابراین حریت شرط است بلا اشکال. بهترین دلیل بر اشتراط حریت که همه بهش تمسک کردن، همه که من میگم این 4-5 تا بزرگانی که فرصت هست من مراجعه میکنم، مثل مسالک و کتاب به اصطلاح جواهر و کتاب مرحوم خونسادی و اینها رو گاهی نگاه میکنم، به این صحیحه ابی بصیر تمسک کردن. صحیحه ابی بصیر، عرض کنم که ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی العبد یتزوج الحره ثم یعتق فیصیب فاحشتن قال فقال لا رجم علیه حتی یواقع الحره بعد ما یعتق قلتو فللحرت خیار علیه اذا اعتق قال الله قد رضیت بهی و هو مملوک و هو علی نکاحه الاول. چون یه حکم دیگری است در آخرش ذکر شده که خب حالا این مملوک زن آزادی رو داشته، با او مباشرت داشته، بعد آزاد شده خودش، بعد رفته زنا کرده، حالا سوال شده که حکمش چیه، گفتن نه این محسنه حساب نمیشد مگر بعد از آزادیش با اون زنش استفاده کرده باشه. ذیل روایت هم یه جمله هست که اون زن بعد از اینکه این آزاد شده مثلا وزن نکاحش تغییر میکنه، چون قبلا به اجازه سیدش مثلا این ازدواج انجام گرفته، میفرمان نه اون نکاح اولش درسته و زنش حساب میشه و بحثی نداره و چیزهای دیگری که هست. ولی این صحیحه که روایت هفتمه، عرض کنم که باب هفتم هست و حدیث پنجم از باب هفتم حدود زنا، هم به این تمسک کردن، حرف درستی هم هست. پس اشتراط حریت شرط دومه، بلوغ و حریت شرط دومه شرط سوم یغدو و یرو هست که انشالله در جلسه بعد من دو سه دقیقه مزاحمتون میشم، وقتم گذشته است ولی دو سه دقیقه مزاحمتون میشم در آخر حدیثی که در هفته گذشته مقدماتش رو عرض کردم. این آقای حمام که آدم خیلی مقدس و خوبی بوده و از دوستان حضرت امیر بوده، بعد از اینکه اصرار کرد و حضرت شروع به صحبت کردن، اول یک قضیه کلیه که زیربنای در حقیقت اعتقاد تقوایی هست بیان فرمودن که خداوند بندگان خودش رو که خلق کرده است نه نیازی به عبادتشون داره و نه از معصیتشون ضرری بهش میرسه. لال عرض کنم که خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم امنا من معصيتهم لانه لا تضره معصيه من عصاه ولا تنفعه طاعت من اطاعه يقسم بينهم معايشهم ووضعهم من ووضعهم من الدنيا مواضعهم. اینو یه کمی هم توضیح دادیم که وضعهم من الدنيا مواضعهم یعنی البته با تلاش خود افراد، هر کسی در هر نقطه‌ای که قرار گرفته با توجه به تلاش‌هایی هم که خودش کرده و دستوراتی که خودش داده، چون اول الله هم یجل امور الا به اسبابها. بعد تا اینجا آمده بودیم فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد و مشنهم التواضع. این سه جمله در حقیقت در درجه اول هست، علائم هر پرهیزکاری. اولا اهل فضائل یعنی معمولا رذایل رو باید از خودش دور بکنه، صفات پسندیده رو باید در خودش ایجاد بکنه. بارها هم عرض کردم ایجاد صفات پسندیده در درون نفس انسان با خوندن و نوشتن و گفتن و شنیدن و اینها نیست، یک امر تمرینی و عملی هست که خود انسان خودش باید شروع کنه. و هر فضیلتی رو اگر خدا ناکرده عادتهای ناسوابی انسان داره، با تمرین اون عادت ناسواب را از خودش دور کنه. در سخن گفتن معمولا ثواب باشه سخن گفتن. حالا این منظوری نیست که صرفا از دروغ پرهیز بکنه، از یا از گناهان قطعی کبیره مثل اتهام و قذف و اینا پرهیز بکنه، اونا که جای خودش رو داره. قصد حرامه، دروغ گفتن حرامه، تهمت زدن حرامه، اینا که جای خودش داره. منطق و سخن گفتن به آدم متقی ثواب هست در برابر حتی خطا. ثواب رو در برابر خطا ذکر میکنن، ثواب رو در برابر به اصطلاح گناه و یا کذب و اینا ذکر نمیکنن. یعنی سخن که میگه سخن درستی بگه، سخن صحیحی بگه، در حقیقت ارزیابی شده حرف بزنه، همینجوری حرفی نزنه. در سخن گفتن سعی کنه ثواب باشه. ملبس هم الاقتصاد، لباس پوشیدنشون اقتصاده. این ملبس هم الاقتصاد ذهن اولیه آدم هم، یعنی عباقباش مثلا عباقبای اشرافی نباشه یا عباقبای گدایی نباشه، یعنی میانه رو باشه. شاید هر کسی ابتداعا این ملبس هم الاقتصاد همین حساب میکنه. کتشلوارش کتشلوار خیلی درجه یک نباشه، کتشلوار مثلا گدابازی هم نباشه، اقتصاد باشه، میانه روی باشه. اینجا آقای عبدو یک حاشیه‌ای داره خیلی جالبه، میگه مقصود از ملبس فقط این لباس نیست که عبا و قبا و کت شلوار منظور باشه، بلکه اون چی که مجموعاً انسان رو میگیره در زندگی و انسان بهره میگیره ازش در انتفاعات از خوراک و لباس و مسکن و مرکب و همه چیزهایی که آدم اتفاق بره که پوشش میده انسان رو، این اشاره به این هست که میان رویه در انتفاعات از امکانات زندگی، یعنی در خوراک میان رو باشه، در لباس میان رو باشه، در مرکب میان رو باشه. حالا لازم نیست حتما یه اتومبیل 40 میلیونی زیر پاش باشه، یه اتومبیل متوسط. لازم هم نیست همیشه یه اتومبیل کهنه که هوا رو فاسد میکنه و داره از بین میره و همه رو اذیت میکنه و به درد فقط کنار ریختن کنار گذاشتن میخوره، اصرار داره که با همین اتومبیل. خب شما که داری چرا مثل گداها زندگی میکنه؟ که روایات دیگه میگه که کسانی هستن که یک عمر به گدایی زندگی میکنن که یک روز گدا نشن، یک عمر به گدایی زندگی میکنن که یک روز گدا نشن. میگه این کارو نکنید، اگر خدا نعمتی بهتون داده فحدث اما به نعمت ربکه فحدث، اگر خداوند نعمتی به داده از اون نعمت استفاده بکن. حالا این ملبس هم الاقتصاد منظورم این حاشیه یا آقای عبدو هست که حاشیه خیلی خوبیه، که مقصود اونیست که آدم رو پوشش میده از جمله لباسه، مسکنم هست، مرکبم هست، زندگیم هم هست. اشرافیگری رو باید گذاشت کنار و گدامنشی رو هم باید گذاشت کنار. به طور متوسط باید زندگی کرد، معقول باید زندگی کرد، اونطور که ائمه علیهم السلام این کار رو میکردن، اونطور که ائمه علیهم السلام زندگی میکردن. و مشیهم التواضع، در زندگی هم در رفت آمد و نشست و برخاست و دید و بازدید همیشه فروتنی رو انسان رعایت بکنه. و صلی الله علی محمد و آله.